أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. این نکته ای که رفقا می فرمان اون حالات ماه رمضان رو و حالات اعتکاف رو چطوری حفظ کنیم، موضوع مبتلا به ما خب در قرآن جلوی ما گذاشته شده است. قرآن به ما می‌فرماد که شیطان را رجیم کردیم. رجیم یعنی در یه مقام بالایی بود و به جهت استکبارش و خودبینیش رجیمش کردیم. حضرت مولامون امیرالمومنین می‌فرماند که 6000 سال عبادت داشت، ولی با اون خشم و کبری که براش پیش اومد همش رو آتش زد. خب مقابلش، خب ببینید ما چطوری حفظ کنیم این حالات رو؟ تواضع و محبت اصلا زمینه حفظ احوالات روحانی است. خیلی هم بحثش مفصله، ولی شما در تجربه دون اینا دارید. اساسا اگه تجربه کرده باشین چطور میشه که آدم حالات روحانیشو از دست میده؟ یه تقابلی، یه کینه، یه خشمی، یه عصبانیتی. خب ریشش هم مشخصه. ما وقتی با خشم با طرف مقابله کردیم، خب میرد احوالات روحیمون. در سینه پرکینه اسرار نمی گنجد. عرض کردم شیطان خیلی نمونه خوبیه برای این که آدم ببینه چطوری این همه زحمات، این همه صعود، به یه تعبیری برای ملائکه منبر میرفته. از ملائکه رو که نمیشه با تحصیلات عادی باشون کار کرد، باید نوری وسط باشید، یعنی معلومه یه نوری داشته است. ولی بالاخره بد آورد، بد کرد، رفت. من تأکیدم رو این قسمت دوم. شما همیشه احوالاتتون رو با محبت و ایثار میتونید حفظ کنید. ایثار هم که میگیم، ایثار به معنای این که انتظار که از طرف نداریم که میخواد با ما لجبازی کنه ما باش خوبی میکنیم. این رو میگن ایثار. خوبی را خوبی کردن که خیلی کاری نداره، که بدی را خوبی کردن کار خواجه عبدالله انصاری است. این نکته است که تو دل یه ایثار خودتون رو پیدا میکنی. این احوالات معنوی دیگه نمونهاش را شما کم ندارید. من میگم یکی یا دوتا شما خیلی عجیبه. امیرالمومنین اینجوری باشون برخورد کنن و بعد اینقدر به اینا خوبی کنید. این برای اینکه وقت نتیجه چی میشه؟ یه علیگی میموند برای ما که مجسمه معنویت و تقوان، برای خودشون مجسمه معنویت و تقوان، ولی خب به ما میرسه. فکر نمیکنم نیاز باشه من خیلی روش بمونم. تأکیدم اینه که این مشی ایثار و تواضع رو خیلی برای خودتون الگو برای خودتون باشید، مشی باشه، همیشه نتیجه میده، همیشه نتیجه. حالا یه وقت آدم با دشمن معاندش درگیره، خب اونجا معلومه که باید تبرا کرد. ولی نه، با همین آدم های جاهل. عرض کردم میفرمودن که این رفیق ما، این همکار ما، برای اینکه سر به سر ما بذاره تو مارمزو میاد سیگار جلو ما میکشه. گفتم قول شما برمیگردی اعتکاف یک احترام طولانی براش بذار. حوصله‌مون سر رفت. کجا بودی رفیق؟ یه خورده بهش ایثار کنی دیگه قول نم سیگارش میده یواشکی میکشه، بعدم میریزد از اون لیه. واقعا لجبازی میخواد بکنه با ما تا خودش را پیدا کنه. وقتی ببیند که با لجبازی خودش را پیدا نمیکنه، خب اونم دیگه لجبازی نمیکنه. امتحان کردید خودتون دیگه. همین اندازه حرف دارم تو این قسمت که ایثار، تواضع و ایثار و محبت، که در واقع تو دل همینا محبته. شما آدمایی که دور و بر دونند را معاند مأمور فساد ندونید، جاهلند. علموه و ولا تضربوه. پیامبر میگه یعنی چرا دعوا میزنیدشون؟ حالا اونجا در مورد خاصه روشن کنین براشون مثلا. و واقعا هم اینجوریه دیگه، یعنی واقعا شما کمک به اینا میکنید. وقتی بهشون ایثار کنید، محبت کنید، کمک به اینا میشه. یه صلوات بفرستیم. شماره 21 ازش میگذریم، چون یه مبنای به اسلام میگن یه مبنای هرمنوتیکی دارد، به جاش باید بحث بکنیم. در شماره 22 انشاءالله تذکراتی برای ما داره که بتونیم مثل بقیه شمارات، من با این امید اینا رو میخونم و میگم که قدرت تفکر به ما میده. هنوز من تو اون تأکیدم هستم. وقتی تونست آدم تفکر کنه، بقیه را هم میتونه بفهمه. فهم بقیه کار آسونی نیست. وقتی بقیه را تونست بفهمه، اون تفاهم و محبت میاد وسط. وقتی اینا اومد وسط، خب عالم عالمی دیگه میشه برا ما. تأکیدم بر اینه که از این متون یه نوع فهمی را بخواید. شماره 22 اینه: با نظر به انقلاب اسلامی. آری با نظر، این لغت نظر رو ببینین، با نظر به انقلاب اسلامی به عنوان حقیقت دوران، اندک اندک حرفهایی از درون به گوش خواهد رسید و زبان مناسب آن دریافت به تدریج از راه می رسد و واژه‌های مناسب آن دریافت بسیط ظهور می کند و جهان از نو وصف می شود و آن دغدغه‌ای که در ابتدا داشتی که چگونه عقده از زبانت گشوده می شود در تو رفع می گردد و به شرح صدر لازم برای حضور در تاریخی که دیگر تاریخ ادامه فرعون نیست دست می یابید. عایشه که یادتونه که حضرت موسی علیه السلام مأمور شدن که برن فرعون رو بیرون کنن از تاریخ، به یه معنا این طوریه دیگه. بعد خودشون متوجه شدن انگار یه چیز دیگه کم دارن، یه زبانی کم دارن. اون دعای مشهورشون رب اشرح لی صدری، خیلی دعای عجیبی، توی کتاب سلوک بیشتر بحث شد. و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شما رخته بمونید، شما میگه همینجا گیر نیستید، یعنی میگه خب چطوری باید حرف بزنم؟ خب معلوم است فرعون 100 تا حرف داره، تاریخ ساخته است، فرهنگ ساخته است، مطابق اون فرهنگ حرف میزنه. من اگه بخوام مطابق اون فرهنگ حرف بزنم که تو اون فرهنگ میفتم، بخوام غیر اون فرهنگ بزنم چطوری باید حرف بزنم؟ و حضرت خیلی حساب صحبت میکنن، یه انسان فوق‌العاده‌ن، میگه که تقاضا میکنن اولا رب شرح لی صدری، این خیلی صفت خوبی، یعنی زود جوش نیارم، زود نف نکنم، سعی کنم که با روی گشوده با موضوع برخورد کنم. این اولین مشکل ماست که ما میبینیم مطلب مطلب ما نیست. تا اینجاش هم میفهمیم، بالاخره بچه مسلمون است، میفهمد انقلابیه، متوجه نیست که حالا که مطلب ما نیست، اگه بخواد حتی بر این حکومت کند باید که شرح صدر داشته باشه. رب اشرح لی صدری. بله دومیش هم هست که خب خدایا کار آسون کن. این خیلی مهمه. ما گاهی خودمون کارامون رو سخت میکنیم. یکی از این رفقا میگفتن خودم یه جا صحبت میخواست، منو دعوت کرده بودن که صحبت قبولم هم داشتن، ما از اول برداشتیم گفتیم خب بزن ما میخواد اولی چی میگن دم هنجله گربه را بکشیم. خب همون آن گفتیم ما میخواییم این کار را بکنیم، یا همه چورتاشون ریخ به هم ازن دیگه تحویلمونم. خب کار بودی کارو از خدا به کار آسون کنه. خود من دغدغه همیشه همینه که در عین اینکه بناس اون حقی که میشناسیم بزنیم، چطور بزنیم که نرم بزنیم. من خودم گاهی به خودم حسابی ایراد میگیرم که بلد نبودین، میشد نرم تر از این بگی و یسر دی امری. وقت سومیش هم ببینید دو وحلل عقدته. این عقده چه عقده‌ایه؟ به قول حضرت امام فرمودن پیامبران بر زبانشون عقده دارن. اینا سرچ کنید، این مهمه. ببینید چرا امام اینا چند بار میگن، یعنی آقا یه چیزی میخوایم بگیم که فرهنگ عمومی این زبانه ندارن، این نمیتونن با این فهم ما ارتباط پیدا کنن. ما هم که نمیتونیم با زبان ما زمان نگاه طاغوتی، نگاه تجمل، نگاه اشرافیت حرف خودمون رو بزنیم. بزنید حرف اونا میشه. اینا بدونید گاهی بچه‌ها اشتباه میکنن، میخوان با روح و فرهنگ طاغوتی حرف خودشون رو بزنن. فرهنگ طاغوتی شما رو مصادره میکنه، مال اون میشید. بعضی من دیدم آقایان روحانیون میان با مثالهای دنیای متجدد میخوان حرفاشونو بزنن، میرن تو اون دستگاه، حواسشون نیست. هر زبانی قداست خودشو داره، شما باید با زبان مقدسی که میشناسید حرف خودتونو بزنید. و خیلی هم حساس قضیه. حضرت تقاضا میکنن وحلولو، یعنی این گیره رو از زبانی من واکن. به قول حضرت امام پیامبران گیره دارن. چرا گره دارم؟ اون زبانی که میخوان باش حقایق رو بگن با اون چه که گوش ها عادت کرده دوتاست. شما بودین چه کار میکردین؟ یا حرفایی میزنن که اونا نمیتونن به چه دردی خورد، یا حرفایی میزنن که اونا میشناسن، بازم حرف خودت نزدین. ببینین چقدر کار سخت میشه. خیلی حوصله با این دعا، دعای برای خودش. یفقهو قولی، قول منا بتونن روش فکر کنند. این سومیش حرفی سطحی که به درد میخوره. شما میتونین حرفی سطحی بزنید، تفقه نیاوردین برای مخاطبتون، حرف سخت بزنید فرار میکنند. ببین چقدر کار حساس میشه که تفقه میدونی یعنی چه؟ یعنی تعمق نسبت به اون چه که میخواید بگید. یعنی اولا به قول معروف حرف عمیق بزنید، اما لطیف بزنید. نمیدونم با چه زبانی باید گفت که حرف عمیق باشد اما لطیف باشه. این معجزه است، کار انبیا است. شماره 22 همینا میخواد بگه که من اینا رو دیگه نمیخوام الان وقت رو بگیرم. و واژه‌های مناسب آن دریافت بسیط. این لغت دریافت بسیط یه واژه حساسیه. یعنی شما یه بسیط میدونید، یعنی خیلی ریزه‌کاری نداره، یه چیز باز و یه چیز کلیه. حالا بگون کلی، اون وقت باید شما خودتون اون رو، اون کلیه خودتون رو هی نرم و ریز و ملموسش کنین. میخوام اینجور بگم یه اجمالیست که باید تفصیلش کنیم. بهترین تعبیر همین بسیطه و لغت اجمال اینجا خیلی رسات نیست. یعنی یه مطلب نورانی دارید، حالا باید اینا هی ریز ریز و وچ وچ بگید. خب این کار آسونی نیست. بله در شماره 23 میگه ما انسان ها تا وقتی در تاریخ متافیزیک زندگی میکنیم و میخواهیم با مفاهیم ذهنی با انسان ها سخن بگوییم، از ناتمام بودن خود آگاهیم، زیرا واژه‌ای نمییابیم که بتواند تمام حقیقت را بیان کند. هیچ گفته‌ای تمام حقیقت نیست و عملاً تمام حقیقت هیچ مصداق ندارد. حقیقت کلی خداست، خدا که مصداق نداره در خود خدا، که همیشه بخشی از آن چه باید گفته شود ناگفته میماند. دوباره حرف جلسه قبل، مگر آن که بتوانیم در آینه تاریخ به حقیقت دوران اشاره کنیم. اینا من هنوزم خیلی دلم میخواد روش بمونید. ببینید، شما دو تا مشکل دارید و یه راه حل. یه مشکل که خیلی مشکل است، سعی کردم تو اون جلسات دوشنبه یه کمی بیشتر از کنم، اینه که برای اینکه خودتون راحت کنید زود با استدلال بحث میکنید. خودتون هم راحت کنید، ثابت کردم مسئله حل نشد. یعنی این واژه متافیزیک که ما به کار میبریم به معنای خاص خودش است، یعنی انتزاعی، یعنی صرف استدلال. همون مثال همیشگی، شما مگه اگه خدا را ثابت کنید مسئله یه طرف حل میشه؟ از فردا نماز میخونه؟ میدونین که نه. گفتیم همیشه شیطان براش هم خدا ثابت بود، هم قیامت ثابت بود، انذرنی الی یوم یبعثون، هم رب. این خیلی عجیبه، این بی تربیت. ربم رب به ما اقویتنی، خیلی این یعنی خدایان مدیریت من دست توست. تو خودت بی انصافیش اینجا بودا، رب را درست گفت، اما به ما اقوی تنی، ای بی تربیه. یعنی خدایا ای رب من، باری کله که گفتی ربه، ولی اقوی تنی که مال خدا نبود، خدا هادی بود. خیلی عجیبه با خیلی. اما رب، رب ربوبیت خدا را هم قبله. مشکلش کجاست؟ مشکلش توی کلمه است، رجوع به خدا نداشت، رجوع به خودش داشت دیگه. خودت که اینه انا خیر و من و ایناره که بله. یعنی این همه کار تو همین یه مشکل نهفته است. حالا اینو از این جهت عرض کردم که شما یادتون باشه اول باید خیلی خوشحال نباشید، هم برای خودتون خوشحال نباشید هم برای بقیه، که خدا را قبول دارید. این خدا قبول داشتن مقدمه بسیار لازم و واجبیه، اما کافی نیست. این یه مشکل. پس باید رجوع به خدا داشت تا مسئله حل شده بتونیم ادامه بدیم، نه علم به خدا داشت. این یک. دو، باید بدونیم هیچ وقت حقیقت به راحتی دست ما نیست. نه اینجوریست که بتونیم خود حقیقت رو ببینیم، نه وقتی بگیم خیلی هم خوب بگیم، حرفای خوب هم بزنیم، میتونیم هرچه اونچه حق سا به طور کامل بگیم. پس حالا چی کار کنیم؟ پس بناشد دو تا مشکل بدونیم داریم. به قول یکی از دانشمندان میگه خدایا توانم بده که اون چه که میدونم را و میتونم بگم خوب بگم، و اونی هم که نمتونم بگم تحمل این که نمتونم بگم را داشته باشه. بی خودی برای خودم درد سر، هی اصرار کنم بگم نه. خب حالا ما این دوتا مشکل را داریم، چه کار کنیم؟ بیاید آینه نمایش حقیقت و جلو مردم بگذاریم. این حرف حرفای من نیست، اینا حرفای بذات دنیای تفکره. اونا هم حرفشون همینه، اونا میگن فهم صحیح اینه که بدونیم حقیقت به راحتی به گفت نمیاد، همون وقتی هم که میاد فهم صحیح میفهمه که خیلیشا نگفته است. به قول مولوی، ای برون از گفت و قال و قیل من، خاک بر من، فرق من و تمثیل من. بیچاره حالا کلی حرف زده باز تازه میگه نه اینا نیست. راهش چیه؟ این راه رو خیلی روش فکر کنید. راه نیست که آینه جلوی مردم بذاری. این آینه چیه؟ ما نوشتیم اینجا آینه تاریخ چی بود جمله؟ مگر آن که بتوانیم در آینه تاریخ به حقیقت دوران اشاره کنیم. ما انقلاب اسلامی را میدونیم ولا غیر. بله انقلاب اسلامی را که بفهمید اون وقت تازه کربلا را میفهمین، قدیر را میفهمین، جنگ بدر را میفهمین، احد را میفهمین. امتحان کنید این جنگ بدر و احد و احزاب خیلی آینه‌های فوق‌العاده است، اما به شرطی که این فهمیده بشه، وگرنه اونا را هم متافیزیک و انتزاعی و اطلاعی و اینا میگم هیچی گیرم نیاد. یعنی آینه های به این زیبایی را خدا جلو ما گوشست نمیتونیم ببینیم. چرا؟ چون آینه اولیهی که جلومونست رو نمیبینیم. حالا همین اندازه بس باشه. فقط یه نکته ای ممکنه قفلت بشه که بگم خیلی خوب حالا ما حقیقت رو در آینه انقلاب اسلامی دیدیم دیگه تمام است یا تازه حقیقت تشکیکی است. تشکیکی یعنی چی؟ یعنی شدت و ضعف داره. یعنی هر چه جلو برید اون حقیقت با شدت بیشتری جلوتون میاد ظهور میکنه. این که معلومه اون چیزی که انصافاً رهبری میبینید از آینه انقلاب اسلامی قشنگ معلومه است، بنده که نمیبینم، ولی تذکراتی که میدید نه آره انگار همین طور است. شماره 24 باز تو همین دل این بحث ببینید یه نکته بسیار خوبی اینجا خوابیده است، امیدوارم که تونسته باشم بابش واک کنم. رخدادهای تاریخی محصول و آفریده هر فرد انسانی یا همه انسان‌ها نیست. نه باید اول بدونید خدا اراده کرده است که این بیاد، این ظهور کنه. انقلاب اسلامی ظهور اراده خداست، بلکه اینها از پیش داده شده. یعنی خدا اراده کرده است این انقلاب اسلامی ظهور کنه، ما در آن واقع می شویم. حالا تا اینجا درست شد؟ در بستر سنت مواد و عناصری هست که من خود را در داخل آن می یابم. سنت را بگیرید اما مشیت الهی در هر موردی. خود اسلام یه مشیت الهی است، خود کربلا مشیت الهی است. الحمدلله هم که روایت‌های خوبی داریم اینا رو، چون بعضیا متوجه نبودن بهترین روایت‌های کربلا رو برداشتن خرابش کردن. شما دارین دیگه این روایت که حضرت وقتی می‌خواستن وداع کنن از مدینه بیان بیرون رفتن سر قبر مبارک جدشون، بعد ندا اومد که ای حسین خدا می‌خواهد تو را قتیل ببین. یعنی یه اراده ای از طریق تو میخواد خدا تو این عالم حاکم کنه. حالا اینجا حضرت سعید و شهدا چه احساسی پیدا میکنن؟ احساس این که دربر گرفته شدن توسط یه اراده تا حالا خودشون را در دل این اراده نشون بدن که حالا ما رو این کار داریم. پس سنن همیشه همین طوریست و ما کم کار کردیم، تقریبا میشه گفت کار نکردیم. اصلا ما نمیفهمیم در سنت قرار گرفتن یعنی چی. در بستر سنت مواد و عناصری هست که من خود را در داخل آن مییابم و به همان معنایی که ما هیچ کدام معنای عشق را ابدا نکرده ایم، همانطور که معنای دانش و ایثار و خوب و بد را ابدا ننموده ایم. به قول معروف میگن حسن قب عقلی است. اینم تازه کم حرفه، همین سطحی که اینجا هست خیلی قوی تره. شما معنای عشقا میگم چی میدونم چی بود این ما را در بر گرفته است، ایثار اینا که دست شما نیست که، اینا میاد ما را در بر میگیره. در دل اینهاست که من از خود معنایی میابم و میتوانم آنها را نقل کنم بدون آن که بتوانم به کلی از آنها بیرون آیم. آره تو دل اینا من میتونم خودم را معنا کنم. شما سنت انقلاب اسلامی، سنت اسلام، سنت کاری که شهدا جلوی ما گذاشتن، تو اینا من میتونم قرار بگیرم. قرار گرفتم و اما بتونم خودم رو معنا کنم، میتونم هم بکشم کنار. حالا سطر بعدی همین رو میگه، توانایی انسان در آن حد است که بتواند خود را با پیش داده ها هماهنگ کند. از قبل اومده انقلاب اسلامی خیلی حرف عجیبی است، ظاهرا هست اینجور که امام بگه که به اون تیمسار وستاس ساواکی، حالا هرچی که آقا سربازا تو کو بگه تو قنداقن، هرچی بوده این یه صوت تاریخی است، من نمیخوام پا امام بذارم، ولی گویا این صدایی بوده است که تو اون تاریخ به گوش یه دیر رسیده است. بعدم مگه نشد؟ یعنی شما سال 42 را مقایسه کنین، بعدم با جنگ تحمیل همین شد، بچه های ما تو همین سن بودن. این که ما بتونیم متوجه باشیم که یه سنتی جاری است، باید این سنت رو بیابیم، خودمون رو باش هماهنگ کنیم، این نکته خوبی است که رخداد تاریخی. شماره 24 دوباره میخونم، تیکه اولش ها، محصول و آفریده هر فرد انسانی یا همه انسانها نیست، بلکه اینها از پیش داده شده است. بزرگان ما میفرماند که اساساً تاریخ رو ببخشید، میفرمان متفکر کسی است که متوجه سنت ها شده باشه. متفکر اون نیست که میخواد تاریخ بسازه، متوجه اراده است که تاریخی داره ساخته میشه و میفهمد که داره این تاریخ ساخته میشه، این میشه متفکر. متفکر اراده الهی است، متفکر سنت است. من بقیهش رو نمیتونم اینجا بخونم، چون حالا میدونید که من اینجا از هرمنوتیک استفاده کردم و حالا وقتمون رو میگیرد، میام شماره 25 رو میخونم، ولی اینا بعدنا شما خودتون بخونین که فهم اصلا مکانیسم فهم از کجا سراغ آدم میاد، این بحثیه. در شماره 25 اینجوری بحث داریم: با توجه به اینکه انقلاب اسلامی یک اشراق بر قلب انسان هاست و یک امر وجودی است، انسان تمام آن چرا که میتواند با زبان بگوید نمیتواند بگوید. تناقضش کجاست؟ هم به یه اعتبار میشناست که انگار یه چیزی ماورای این سنت معمولی باید به گفت بیاد، از اون برم نمیتونه بگه. مثلا مشکل شما نه چیه؟ حالا بعد که از اینجام رفتین بیرون، حالا برفرض یکی خواست به انقلاب اسلامی ایراد بگیره، خب شما هم بگون که نه ما یه چیزایی میخواییم بگیم. خب اولا که یادین باشید ربش رهلی صدری و یه سردم، زود تصمیم نگیرید بگی، خدا شرح صد بخواد، بعدش هم تازه بدونید اون چه که میتونید بگید فضا میخواد. بپاید هر جایی حرفا نزنید. اصلا میگن حکیم اونه که اگر فضای سخنش نیست، نمیگه هر سخنی یه روح داره، اگه زبانی اون روح بخواد بکار بیفته، گوش شنیدن اون روح نباشد، این زبان الکن است. در روایت داریم انسان وقتی به حقایق رسید زبانش اخرس میشه، خرس یعنی حرف نه، اخرس یعنی لکنت پیدا میکنه، نمیتونه حرف بزنه الا اینکه گوشهایی پیدا بشه. اونجا میگن فضا، یعنی شما خیلی نمیخواد حرف بزنید برای اون گفتی که تازه یافتید، اما سکوت بهترین چیز در بسیاری قسمت سکوت است. سکوت خیلی کار ازش میاد. ببینید سکوت، این که تو روایات ما هست، شما روایات سکوت را که جمع کنین میفهمید برای یک حضور تاریخی سکوت خیلی کار ازش میاد، چون میدونن، میدونی اما نمیگی، اون وقت آتش شنیدن پیدا کنی، چون میدونن تو کسی نیستی که بلد نباشه حرف بزنی، اما نمیگی، آتش شنیدن که پیدا شد، فضای گوش دادن پیدا میشه. وقتی که آره، اولا لازم نیست خیلی حرف بزنی، در ثانی چون که آماده شدی که اون چه که حقیقت است بگی، در حدی که مستقیم میتونه طرف بیابد میگی. حالا اینجا حرف منه، حالا تازه وقت که میتونی بگی متوجه میشی خیلی چیزا رو نمیتونی بگی. حالا چیکار میکنی؟ متن نمیخونی. انسان تمام آنچه را که میتواند با زبان بگوید نمیتواند بگوید و از این جهت سخنانش ناقص میماند. لذا همیشه ناگفته ها و ناشنیده های در این امر وجود دارد، در امر حضور تاریخی ها. یعنی وقتی شما میخواین یه تاریخی رو بگید، میخواین گزارش بدید، یافته خودتون از حقیقت تاریخی، باید بدونید ناگفته ها بسیار زیاد است. عصبانی هم نشید. من فکر کنم تو این جلسه برادون یا کمیش پیش میاد که حالا بعد که میرید بیرون میبینید وای چینا که ما گوش دادیم ما نمیتونیم بگویم، ناگفته ها تازه سراغت میاد. این خیلی لازم است. عرض کردم وقتی حضرت موسی بگه آقا یفقهو قولی، کمکم کن که لاقل اون چیزی که میگم و بفهمن اینا، تفقه کنن. اینجاست که دوباره میرین تو فکر که آیا اگر بستر تفقه را نتونید ایجاد کنید، تفقه اینجا یعنی عمیق فکر کردن، نمیگوید. به جمله یادم نیست مالکیه میگه درخشش سکوت بیشترین زمینه سخن گفتن رو فراهم میکنه. مولوی هم میگه، اون جمله آخر شعر مولوی، بیت آخری شعر مفصلی داره اونجا که میگه که از اشارت های دریا سرمت ها اشارت. تا قبلش گفت چی؟ تا قبلش این بود که آقا خاموشی بحر است و گفتن همچو جو. باریکلا، نه یه بار چون بحث کردم نمیخوام، جورا دیدین شرشر میکنه، خیلی پر حرفه. بحر چی نمیگه؟ خاموشی بحر است و گفتن همچو جوی، جوی میجوید تو را، بحر میجوید تو را، جورا مجوی، بحر میجوید تو را، جورا مجوی. تا اینجاش خیلی حرف نزده است. از اشارتهای دریا سرمتا. دریا مگه نمیگفت هیچی نگو؟ دریا سکوت داشت که با خب نمیشه. اگه دریا بگه که سخن نگو، گفته است یا نگفته است؟ گفته است. پس دریا نمیگه دم حرف نزن، اما اشاره میکنه که ببین من با سکوتم دارم شکوه نشون میدم. ببینید خوب گوش بدین، دارم عرضم رو میخوام بگم. گاهی سخن بالاتر از این است که به گفت بیاد، با سکوت شکوه میاد، با سکوت شکوه میاد. اینجاست که بله خیلی نگفتنها بیشتر حرف دارد، اینا بحث میخواد. حالا من فقط در حد این که بخوام اینجا عرضم روشن کنم. میگه لذا همیشه ناگفته ها و ناشنیده هایی در این امر وجود دارد، هر دوتاش. هم یه چیزایی میخواید بگود نمیشید، هم میدونید یه چیزایی بیش از این که یافتید هست نمیاد. حالا حوصله کنید. و همواره با افق جدیدی برای نگاه به آن موضوع و همواره با افق جدیدی برای نگاه به آن موضوعات پیش میآید. چی؟ ناگفته ها و ناشنیده ها. میخوای بگی میبینی باید به یه افق جدید بگی، میخوای بشنوی باید با یه افق جدید. میگه یاد باشد اگر در یه تاریخ جدید قرار گرفته با این مسائل روبرو میشی. پس عالم توصیف انقلاب اسلامی به همان معنای اشراقیان بیکرانه است. یعنی انقلاب اسلامی که ما از امام گرفتیم توصیفش بیکرانه است. و حمدالله خوب جایی ما رسیدیم این جلسه آخر، من میخواستم همینا رو بگم که حالا داریم میرسیم. و باب گفتگو نسبت به آن هرگز بسته نمیشه. یعنی شما که از اینجا رفتی به چه نتیجه رسیدی؟ میرسی به نتیجه اینکه خب یه چیزی یاد گرفتم. هیچ یاد نگرفتی، فقط یه افق گشوده میشه که شنی که نشنیدنهای زیادی هنوز داریم و نگفتنهای زیادی. خب حالا چی کار میخواییم بکنیم؟ و همه آن چه گفته این همه آن نیست که میتوان گفت. این باب گفتگو نسبت به آن هرگز بسته نیست، خیلی بحث خوبیه. من بعید دیگه این کارو بکنم، اما خودم حوصله دارم که اگر باز شرایطی فراهم بشد و اعتکاف فراهم بشد بقیهش هم بگم. من نمی ترسونم بدون که تو اعتکاف بعدی اینا رو بگم دیگه، انشاءالله خدا یا نوری میرسونه دا کامل میشه تمام نورش، یا هم اگه بشه چیزی دیگه انشاءالله سراغ ما میاد. اما اینا ساده نگیرید، حوصله کنید. مسئله این نیست که بتونید با تفکر متافیزیکی تمامش کنید، نه، مسئله است که همینطور باید منتظر شنیدنها باشید و تازه گفتنهایی شروع میشه. و همین جهت من در شماره 26 به شعر مولوی تمسک جستم، امثال مولوی: با نظر به ظهور حقیقت در بستر هر امر اشراقی، میگوید چی؟ اندک اندک جمع مستان میرسد. من اینا به حججی ها میزنم. اندک اندک می پرستان میرسد. اینا به آوینی میزنم. بارها عرض کردم ما حتما رجعت آوینی داریم، حتما رجعت حججی ها و باکری ها و خراجی ها داریم. این انقلاب خیلی عمیق تر از این است که با این حجاب های دنیای مدرن اصلا بره. نه، طبیعی است که رجعتی که ما میگویم، نه رجعت شخص آوینی، نه، این نوری است که بر در بر میگیرد که از قلبایی که آوینی ها میان، آوینی ها میان این طرفش. حالا دنبال شعر بنویم: دل نوازان ناز نازان در رهن، گل عذاران از گلستان میرسن، اندک اندک زین جهان هست و نیست. من نمیدونم مولوی بر چه روزی بوده است. هست و نیست، یعنی حقیقت اینجوریست، هست نیست، میشنوی نیست، وجود است عدم است، وجود عدم با همه دیگه، شدت و ضعف و تشکیک هم به همه معناست دیگه، جلوش بعد میره. هست و نیست خیلی تعبیر بهتر از تشکیک است. اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند. سر خموش کردم که آمد خان غیب، یک بوتان با آب دستان میرسند. اینشه دیگه، باید بدیم دست کربن. سر خموش کردم که آمد خان غیب. سفره غیب که بیاد وقتی که چقدر حرف میزنی؟ هیچی. خب حالا که حرف نمیزنید، از عالم مثال یک انواری میاد. دهیه کلبیه برای پیامبر اومد، هیچکی هم نمیدید دیگه، بارها میمد و نمیدیدم. جبرائیل به صورت دهیه کلبیه میمد، یه جوان خوشگه. در یه جا داریم پیامبر میفرمان جبرائیل با 700 بال اومدن. تو سوره فاطر بخونی، اول سوره فاطر، که ملائکه نمیدونم چند بال دارن، 4 تا، اینا رو کسی میگه. یعنی مثلا شما میبینید نه، اینا اصلا رفت، یعنی شما رو برد در غیب. وقتی رفتین در غیب، صورتهای عالم غیب میاد سراغ شما، و تا به اینجا نرسید که فرشته ندارین، تا فرشته نداشته باشیم که زندگی نداریم. بخوا این شما مسجد برای همین اومدید. مسجد محل ارتباط با صورت ملکوتی این مکان است. هر مکانی که ملکوت نداره، شما در اعتقاداتتون بگن الحمدلله اینا ندارین که این مسجد فردا شکایت میکند از اهلش، این فرشا شکایت میکنه. یعنی صورت مثالی داره، میاد سراغ آدم. همین حالا میاد. شما انشاءالله به این نیت از عزم کنید، عزم کنید. من همینجا خوبه بگم، عزم کنید که شما برای آبادانی زندگیتون باید با صورت ملکوتی عالم مرتبط باشین و این صورت ملکوتی در مسجد بیشتر سراغ شما میاد، به شرطی که دنبال صورت ملکوتی باشید. اگه این باشین که عدد رکعتاتون گم نشید، که خب عدد رکعتاتون گم نمیشه. شما این نیت رو بکنید بیاید مسجد، ببینید فلحوا یعنی ملکوت بیشتر از ناسوت علنه حاضر تو عالم، اینقدر که مثل خدا، خدا بیشتر حاضره. یعنی میکروفون جلوی من، خدا که بیشتر حاضره، ملکوت از جنس مجردات است، بیشتر پیش شماست. کافی است که شما اراده کنید که با ملکوت روبرو بشید، پیش شماست. بعد ملکوت الله اکبر، ببینید صورت، یکی از رفقامون میگفتن، گفتن که در یه حال خوشی بودم، بعد یه مرتبه دیدم که دارم بر یه دامنه کوهی میرم، سرازیر میشه آب خیلی خوشگواری. و مفصل من همین اندازش که تفسیر الله اکبر استم، و بعد این هیبت و کبریایی این کوه رو به متذکر شدن، بعد فهمیدم این صورت الله اکبرم است، صورت مثالی الله اکبر. این خیلی بهتر از صورت مفهومی است. دنبال مفهوم الله اکبر خیلی نباشید، معناش چیه و اینا. حضرتم دیدین چی گفتن؟ اکبر و مما ان یوسف، هیچی نگفتن در قربونشون برن. یعنی ازشون پرسیدیم آقا الله اکبر رو بگین، آقا اکبر یعنی گنده تر از اون، اکبر یعنی از این گنده تر. و آخه خدا از کی گنده تر است؟ اصلا چیزی میگه در مقابل خدا هست؟ حضرت خیلی واجهشون قشنگه، یعنی اصلا نمیتونی به وصف بیاری اکبر و مما ان یوسف. خب حالا شما با چی روبرو میشین؟ با یه صورت کبریایی. این صورت کبریایی در موطن مثال میشه یه کوه بسیار. و خیلی هم جالبه، حالا اونا که مزدش چشیدن میدونن که این خواب معنیش چیه، که یعنی اولا آب معرفت از زلال از کدورت نداره، هیبت داره و اونچه که نصیبتون میشه. وقت شما یه کاری کنید تو این عبادات اعتکاف و مسجد و اینا، این وجه ملکوتی را نگذارین از دست بره، دائم دنبال این باشین. خب نمونش هم که دین اصلا تو روایات ما پر است از این که هی میخوان ما را با وجه ملکوتیه آله. ملکوت همون صورت مثال است، برادون پیش میاد خب ازش استفاده کنید. و شعری بقلاده سر خموش کردم، چرا مولوی دیگه حرف نمیزنی؟ سر خموش کردم که آمد خان غیب. از این به بعد چی؟ یک بوتان با اگه پس این یک بوتان با آب دستان آمده میرسم. این بوت چیه؟ یه صورت نوری است که صورت عبودیت شماست، اما صورت داره با دیگه الان اهلش می. آب دستان چیست؟ یعنی معرفت هست، میاد سراغ دون. میگه دیگه باید از این به بعدش بری سراغ عالم مثال و در عالم مثال دنبال کنید. و من یه روزی فرصت کنم میشینم روایات ما را که به عالم مثال فقط متذکر شدن رو با هم دیگه میاریم. اخه مثلا تعجب میکنید که این همه ما در روایاتمون بحث عالم مثال بوده، از آینا رو ما تو دنیا دنبالش میگشتیم، فکر کردیم یه قاره ایست و تو این قاره مثلا آدم رو انداختن رو زمین و بعد آدم هم حالا رو زمین مثلا افتاده از پایین از اون بار. اولا این نمیدونم این بهشتی که آدم توش بوده از کجا بوده است، بگردیم پیداش کنیم و بعدش هم از اون بالا انداختنش بنده خدا را پایین. یه چیزایی است چون روح قضیه دستمون است، خیلی بحثش مفصل است، برش کن. و این نشان میدهد که سخن گفتن و یا نوشتن در مورد حقایق اشراقی و در روند زمان چهره و در روند زمان چهره های مختلفش به وجود میاد. چطوری بخونم؟ و یا نوشتن در مورد حقایق اشراقی و در روند زمان، آره درست شد، به مرور چهره های مختلفش به وجود می آیند. یعنی همون رجعت که مثال میزنم مثال بدی، ما یقینا فردا یه چیزایی داریم از ظهور این انقلاب که هنوز ظهور نکرده است، در روند زمان ظهور میکنه و پدیدار شدنشان تدریجی الوجود است. از یک طرف اونقا شکار کس نشود، دارین دیگه دام بازگیر. همینجا مثلا کوه قاف را انگار اشاره کردم، کوه قاف یعنی یه کوه اون تطوها، یا این صورت مثالی محل جامعیت نور خداست، چون سیمرغ است دیگه، سیمرغ بسیار خوبه عطار همونقدر که بلدی، سیمرغ وقتی پیدا میشه که تو خودت نبینی، کجا هست؟ اونجایی که ناکجا آباد است، به قول سهروردی ناکجا آباد است. خب این ناکجا آباد کجاست؟ جایی است که جانیست، با تو روبرو میشید، اون میاد سراغ تو در صورت خیال تو، در صورت ملکوت تو میاد سراغ تو. میگه بله، حالا این که این انقلاب اسلامی جنسش چیه؟ دست تو نمیاد اما هی هم سراغ تو میاد. از یک طرف انقا شکار کس نشود، و از طرف دیگر اگر به شکار آن نرویم در پوچی میمانیم. خیلی حرف خوبیه. از اون طرف هیچ وقت شما فکر نمی کنید خب دیگه ما حالا انقلابی شدیم، ما دستمونه. انقلابی ترین انقلابیان خودشون در مقابل انقلاب خار خار می دونن، چه اسمش خوججی بذارید چه سردار قاسم سلیمان، شما هیچی می دونن، دینشون نسبت به این حقیقت ادا نمیشه. از اون برم هیچ راهی دیگه ندارد، فقط باید تو همین راه خودشون پیدا کنن. اینا وقتی آدم با حقیقت انقلاب رو برو بشه براش پیش میاد. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، و اندک اندک حرفهایی از درون به گوش خواهد رسید. من یک شاید بگم گله بشه بگم، بعضی رفقا فکر میکنن حقیقت دمی دست فردا پیششون میاد. مگه شما خودتون برای اینکه مسئله خدا با جاندون حل بشه به راحتی حل شد؟ اولش آدم میگه خب خدا کوش کجاست؟ کلی آدم باید پدر خودش دراره تا مشخص بشه نسبتش با خدا، باید اصلا از این حرفا بیارید بیرون. خب حالا با حقایق همیشه همینطوره. شما این فکر رو از ذهنتون رفقا بیرون کنید که مطلب گوش سپردن به ندای بی صدای انقلاب از فردا شروع میشه، ولی این راه راهیست که شما را میتونه دربر بگیره. میگه و اندک اندک حرفهایی از درون به گوش خواهد رسید، و زبان خاص مربوط به وصف حقیقت دوران به تدریج از راه میرسد، و واژه‌ای مناسب ظهور میکند، و جهان از نو وصف میشود. حالا اینا روش بمونین، شعر مولوی وقت میبرد نمیخونم، شماره 27 میخوام بخونم که یخته حرفمون زده شده باشه. در نظر به انقلاب اسلامی به عنوان رخداد تاریخی باید نحوه تجربه چنین رخدادی را در خود به وجود آورید. یعنی شما باید ببینین که آیا برای خودتون گاهی یه فهم یه رخداد نیست، گاهی میکنیم از کجا آوردم. به خصوص اونایی که اهل نیمه شبان برای ما گفتن دیگه، که آقا نصف شب بود که این پیش اومد، یا به قول حافظ در نمازم خم ابروی تو بر یاد آمد، حالتی رفت که محراب بفر. یعنی همیشه حقیقت رخ داده. خوب به این گوش بدین، حرف من نیست، یعنی شما بعضی چیزا پیشتون میاد تا اینجاشا میدونید، اما نمیشینی فکر کنید این کجا بود. این که جایی نبود، این پیش دون بود. جمله اینه با در نظر به انقلاب اسلامی به عنوان رخداد تاریخی باید نحوه تجربه چنین رخدادی را در خود به وجود آوریم. تجربه چنین واقعیاتی بیرون از روشی که از طریق منطق با واقعیات روبرو می شویم ممکن است. این حرف گادامره، یعنی پیش میاد، میخواین با فکر به دستتون بیاد؟ نه نمیاد. با واقعی، مثلا شما با این میکروفون چطوری برخورد میکنید؟ فکر کنید رخداد تاریخی مثل این میکروفونه اینجا خیلی سخت شد. بله، تجربه رخدادهای تاریخی مثل تجربه زیبا شناسانه از این حرف درسته که نوعی فرارفتن از هر گونه قاعده مندی است که از طریق قواعد منطقی نمیتوان آن را یافت. آخرش میخوام پرهیز کنم از یه بحث هرمنوتیکی، اما حالا همون مثالی که میشه با هم بزنیم، شما یه زیبایی را چطوری باش روبرو میشید؟ دربره دو میگیره زیبایی که این درخت و گلا اینا به خودی خود نه، یعنی یک روبرو شدن یه مرتبه میدین آقا یه حالی یک ریافتی به شما دست داد. این حالت حالتی است که در رخداد تاریخی هم پیش میاد برای شهدای ما، برای سرداران بزرگ ما. این حالت اسمش هست، حالت رخداد تاریخی. میدونم اجمال است اما بد نیست روش بمونید، تو قسمت های بعدی این بیشتر پیش میاد دیگه، اونم طلب خودتون که شماره 28 هم ما رو بحث زیبا شناسی و رابطش با رخداد تاریخی عرض کردم. خود من نظرمه که اون چه که هایدگر تحت عنوان زیبایی میاره جلوی ما، ما چیز بهتر از اونا داریم به نام انقلاب اسلامی. ما با انقلاب اسلامی بهتر میتونیم با حقیقت روبرو بشیم. حقیقت انصافاً در جلوه تاریخ قدسی بیشتر خودش را می نمایاند. من حرفم همینه که انشاءالله تو این فضایی که برادون پیش اومد در اعتکاف، یه گمشده‌ای دارید که هنوزم گمشده است، ولی نگذارید این گمشده هی رخ ننمایاند. رخ می نمایاند، باز دوباره پرهیز می کند. اما زندگی یعنی همین که با این به سر ببرید. پروردگارا نسألک و ندعوک یا الله، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرور اعیننا یوم لقائک برؤیتک. پروردگارا به حقیقت شهدایی که از این پل صراط دنیا به خوبی عبور کردند، راه عبور از پل صراط دنیا و رجوع به خودت را در آینه انقلاب اسلامی بر ما بگشا. پروردگارا در نوری که شهدای ما به آن اشاره کردن ما را مستقر بدار. پروردگارا اون عزمی که شهدا با این انقلاب داشتند رو در ما زنده نگه دار. پروردگارا این اعتکاف را با نوشیدن عزم پایداری بر عهد وفاداری نسبت به حقیقت انقلاب برای ما مبارک بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.